بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 228. سطر اول. و سماع الخاصته سلاست و اشیا، شهود المقصوده فی کل رمز، به ان یشهد فی کل اشارتن مقصوده الذی هو الحق. بحثمون در سماع بود. سماع رو به سه درجه تقسیم کردیم: عام، خاص و خاص الخاص. عام رو توضیح دادیم، حالا میخواییم خاص رو توضیح بدیم. خاص هم مثل عام سه تا مقوم داره: مقوم متقوم است به این سه امر. اول اینکه در هر امری که توی جهان اتفاق میفته، انسان از اون امر به مقصودش که خداوند است منتقل بشه، و چون همیشه تو جهان امری داره اتفاق میفته، پس این انتقال باید همیشه باشد و انسان دائم ذکر بشه، یعنی دائما باید یاد خدا بیفته. عبارت اینطوره که مقصود را که خداوند است در هر رمزی، یعنی در هر اشاره و نشانی بیابه. حالا چرا رمز گفته؟ چون انسان در اموری که خیلی واضحه بعید نیست که یاد خدا بیافته، چون اونها حالا به تعبیر من چشم پر کنند و آدم رو متوجه خالق می کنند. هنر اینه که آدم از رموزی که تو جهان خلقت داره اتفاق می افته هدایت بشه به سمت مقصود. پس مصنف که گفته شهود کنیم مقصود رو در هر رمزی، یا منظورش این بوده که در امور عظیم که جالب توجهند ما فارقیم از این که شخص سالک با دیدن اونها یاد مقصود میفته، لذا به امور عظیم نمیپردازیم، بلکه به رموز میپردازیم. میگیم وقتی رمز رو ملاحظه کرد، صاحب اون رمز رو که خداونده ملاحظه کنه، دیگه به اون چیزهایی که جالب توجهند به اونا نمیپردازیم، چون اونو مفروغه هم گرفتیم. بالاخره این آدم سالکه، تا درجه دهم که سماعه رسونده خودشو. پس از امور عظیمی که در جهانند و جلب توجه میکنن، از اونها منتقل به الله میشه، احتیاج نداره ما شرط کنیم، ولی فی کل رمزن هم متوجه بشه. یا مراد مصنف اینه، یا میگه من اون رمز رو میگم منتقل کننده باشد، پس امور عظیم به طریق اولا. درباره امور عظیم هست میکنم عبارتشون دو جور احتمال داره. یکی این که بگه امور عظیم که مفروغ عنه، شما برید سعی کنید در رموز یاد خدا باشید، یه معنا اینه. یه معنا اینه که من میگم در رموز یاد خدا باشید که مخفی است، تا چه رسد به اون بزرگان که آشکارند. پس در معنای اول اصلا به اون بزرگا کاری نداره، میگه اونا مفروغن. در معنای دوم میگه که در رموز انتقال داشته باشید، در غیر رموز به طریق اولا. پس هر دو رو داره ذکر میکنه، منتها در یکی میگه حداقل، در یکی میگه اولا. هر دو جور عبارتو میشه معنا کرد. پس ایشون اینطور نیست که فقط گفته باشد مقصود رو در رموز ببینید، بلکه این در همه چی ببینید. اون مازاده و رموز رو یا مفروغان گرفته یا گفته به طریق والا داخل در بحث هست. و رموز تأثیرشون بیشتره. انسان وقتی که امور عظیمه رو ملاحظه میکنه، چون امور عظیمه تکراری هست، این درخت رو امروز هم دیدم فردا میبینم، این سیبی که مثلا الان به من داده شده امروز داده شده فردا مثلش هست، حالا روز اول ممکنه یه خود در من تأثیر بذاره، روزای بعد تأثیرش شاید کم بشه. اما رموز گاهی از اوقات یه چیزای ظرافتایی تو عالم خلقت آدم میبینه که اونا تأثیرشون خیلی زیاده. نظر ایشون ظاهرا این نیست که حالا استفاده بیشتری دارد توجه به رموز. نظر ایشون اینه که باید کاملا دقت کرد که رموز خلقت رو به دست بیاریم و از رموز خلقت به خالق پی ببریم، یعنی از هیچی دست نکشیم. منظورش اینه از هیچی دست نکشیم. آنچه در جهان هست، چه رمزش چه آشکارش، همه ما رو به خدا منتقل کند. عرض کردم نتیجه اینم دائم الذکر بودنه. خب اشکالی که ما در اینجا داریم اینه که بحث شما در سماعه، چطور مقومش رو شهود میگیرید؟ شهود چه ربطی به سماع داره؟ جواب یه جواب منطقیه، این جوابی است که از منطق استفاده میشه. در منطق گفته میشه شهود دوتا اطلاق داره، یکی ابصار یکی احساس. در نهج ششم اشارات مراجعه کنید، تصریح به این مطلبی که عرض میکنم هست. میگه یکی از مقدمات برهان مشاهداته، در ذیل مشاهدات بیان میکنه. شهود در اینجا به معنی عام مراده، یعنی احساس، نه شهود به معنی خاص یعنی ابصار. مشاهدات نه یعنی دیده شده ها، مشاهدات یعنی محسوسات، چه دیده شده باشد، چه مسموعات باشد، چه مذوقات باشد، چه مشموعات، چه ملموسات. پس شهود اطلاق بر احساس میشه و شامل سمع میشه. اینجا مراد از شهود، شهود معنی عامه که شامل سمع میشه. لذا در شعر ملاحظه میکنید که شاره میگه کل رمز خفی یسمعه و یراه من الحق. کلمه یسمعه رو در تفسیر شهود داره میاره. پس معلوم میشه مراد از شهود شهود عامه، یعنی احساس، و اختصاصش نمیده به شهود خاص که ابصار باشه، و الا اگر اختصاص به شهود خاص پیدا کنه که با سماعی که مورد بحثه نمیسازه. بله نه، شهود رو من آن بگیرید، و الا اگر شهود رو من سمع بگیرید، باز اختصاص که بدید اون منظوری که مصنف داره درست در حاصل نمیشه. مصنف میگه تو ریز درشت یاد خدا باشد، تو ریز و درشت یاد خدا باش. یعنی چی؟ یعنی فقط شنیدنیا یا همه چی؟ اختصاص به شنیدنیا نمیده. لذا شاره هم کل رمز خفی یسمعه و یراه، و یراه هم داره اضافه میکنه، چون شهود در اینجا به معنی سمع تنها نیست، معنی مطلقه. یعنی عرض شدن تو ریز و درشت به یاد خدا باش، چه شنیدنی چه دیدنی و چه حس کردنی، چه تخیل چه تعقل چه هرچی. این مطلب روشن شد. مطلب بعد اینه که شارح میگه فیشهد الحق بالحق من غیر بقیت من. این نتیجه شهود المقصود فی کل رمزنه. نه نه مقدمه. یعنی اگر برای او این سماع حاصل شد، این سماع یعنی سماع خاص به طریق شهود المقصود فی کل رمز اگر حاصل شد، یشهد الحق بالحق، حق رو با حق میبینه، یعنی دیگه چشم خودش رو میذاره کنار، چون چشم خودش رموز رو نمیبینه، گوش خودش رموز رو نمیشنوه، باید گوشش گوش حق شود، چشمش چشم حق شود تا بتونه رموز رو ببینه و بشنوه. ولی الان ما گوش خلقی داریم، خیلی چیزا رو نمیشنویم، چشم خلقی داریم خیلی چیزا رو نمیبینیم، ولی انسان باید به درجه برسه که چشم حقی گوش حقی پیدا کند، یعنی همونطور که خداوند بصیر است همه چیز را، او هم ببیند همه چیز را، حتی رموز را، همونطور که خدا سمیع است همه چیزها را، او هم بشنود همه صوتها را، حتی صوتهای رمزی را. خب این کی اتفاق میفته؟ کی چشم انسان میشود چشم حق؟ من غیر بقیت منه، اگر به درجه فنا برسه و هیچی از خودش باقی نگذارد، ولی اگر از خودش چیزی باقی بذاره، باز چشم خلقی داره، باز گوش خلقی داره، باید به درجه ای برسه که از خودش هیچی باقی نماند، یعنی خلقی ها کلن برند، هیچی ازش باقی نمونه، فقط حق بماند، اون وقت چه چشمش میشه چشم حقی. چشم حقی با چشم خلقی خیلی فرق میکنه، چشم خلقی با شرایط میتونه ببینه، یه شیء مقابل رو، ملون رو، مادی رو، اینا رو میتونه ببینه، اما چشم اگه حقی بشه مقابل لازم نداره، شفاف رو میتونه ببینه، مجرد رو میتونه ببینه، دیگه اون شرایط چشم خلقی توش نیست، همه رو میتونه ببینه، رموز هم بیقال دیده میشه. گوش هم همینطور، گوش صدایی رو که با موج هوا سواره و میاد به گوش میرسه میشنوه، این مال گوش خلقیه، ولی گوش حقی همه چی رو میشنوه، حتی دیده شده یارم میشنوه، یعنی با گوشش حتی میتونه دیدنی ها رو بشنوه. حالا شنیدنی های مخفی که بماند، مثل سقراط که میگه ترنم زهره رو میشنوه، اونا که میشنوه، حتی دیده شدنی ها رو هم میتونه بشنوه، یعنی با اون گوش میتونه عمل بشنوه، دیده شدنی ها رو هم بشنوه یا ببینه. چون الان ملاحظه کنید ما قوای حسیمون از هم جداند، ما با چشممون نمیتونیم بشنویم، با گوشمون نمیتونیم ببینیم، ولی میام تو خیال یه وجود پیدا میکنی، یه وجود خیالی، یه قوه خیالی، با این قوه خیال هم میتونیم بشنویم، هم میتونیم ببینیم، یعنی الان صدایی رو که قبلا شنیدم من با تخیلم میتونم دوباره بشنوم، الان اون صدا نیست ولی با تخیلم میتونم بشنوم، چهره‌ای که قبلا دیدم با تخیلم میتونم ببینم، با همین قوه خیال همه محسوساتو میتونم ببینم، میتونم بیابم. پس وقتی که ما به حق ادراک میکنیم، با یک مدرک همه مدرکات دیده میشند، همه مدرکات یافت میشند، پس ایب نداره با گوشمون ببینیم، چون دیگه گوش نیست، اونی که ما پیدا میکنیم یه قوه مدرکه جامعه است که همه رو میتونه بیابه، فقط مهم اینه که بقیه در خودمون نذاریم، بقیه که بذاریم کثرت میاد، کثرت که آمد تفرق میاد، تفرق که آمد ما به هر قوه مناسب همون قوه رو باید بیابیم، با شرایط دیگه نمیتونیم همه چی رو بیابیم. بله، مرتبه عقلم کافی نیست، باید به مرتبه سر برسید. از حس ببرید، از خیالم عبور کنید، به عقل برسید، بعد از عقلم مراتب طی کنید، قلب و روح و سر برید. حالا خفی اخفا که مال ما نیست، به مقام سر باید برسیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم، تا بتونیم همه چی رو ببینیم. راه خیلی طولانیه، ما اگر وارد شده باشیم، هنوز ابتدای راهیم، اگر وارد شده باشیم که غالبا واردم نشدیم. ولی خوبی این راه اینه که صدرا اشاره میکنه از روایات گرفته، از روایات گرفته. عبارت جالبیه، میگه یک وجب ظاهرم، میگه یک وجب تو به سمت خدا برو، ده وجب خدا به سمت خودت میکشدت، بالا میبردت. نمیگه خدا به تو نزدیک میشه، میگه تو رو به خودش نزدیک میکنه. یعنی این راه ولو خیلی طولانیه، شادم در حد بی نهایت باشه، ولی خدا اینطور نیست که بگه به اندازه همتت، بلکه به اندازه تفضلش. من یه ذره همت کنم، اون با تفضلش بقیه رو انجام میده. لذا خیلی نباید مایوس باشیم که راه طولانیه، فقط وارد بشیم، بقیهش با خودش. بله، صفحه 228 این سطر اول. و سماع الخاصه صلات و تشهد، شهود المقصود فی کل رمزن. من توضیح که میدم دیگه، بعد وقتی میخوام به براته بخونم خیلی معطلی نداره، همه رو گفتم. مقصود یعنی خداوند، این تو هر رمزی ببینه، شهود کند یعنی احساس کند. احساس هم نگید، بیابد، اینطوری بگید، حتی احساس هم نگید، بگید بیابد، بیابد مقصود را در هر اشاره، در هر نشانی. به انیوش هدف فی کل اشارتن مقصود ده لذی هو الحق، در هر اشاره مقصود خودش را که حق است شهود کند، یعنی بیابد. نتیجه این می شود، حالا یا نتیجه بگیرید یا بگید همراه فعالیتش، مقدمه نیست. یعنی اینطور نیست که این کارو بکند، بلکه این حاصل می شود. فیشهد الحق بالحق، حق رو شهود می کنه با اون قوای حق شده، یعنی نه با چشم خلقی بلکه با چشم حقی. نه این چشم عوض می شه، اون شرایط که لازم بود برای این چشم دیگه الان لازم نیست. چرا؟ چون با چشم دل میبینه، چشم دلم الان بالقوه است، بعدن بالفعل میشه. و چون خداوند در دل مؤمنین هست، پس دل ما میشود دل حقی، اون وقت قوای ادراکیش هم میشه حقی. و قوای حقی که شد دیگه شرایط لازم نداره، حتی اینجا که نشسته اون برای کره زمینم میبینه، نه کره زمینو، سماواتو. فی کل رمزن متعلق به یشهد است، فیشهد الحق بالحق فی کل رمزن من غیر بقیت من هم، یعنی بدون اینکه چیزی از این شاهد سالک این خلق باقی باشد، یعنی باید به درجه فنا کامل برسه. ولی اگر شهودش بخواد به وسیله قوای ادراکی خودش باشه، شهود میشه شهود خلقی. شهود خلقی این وسعت رو نداره که الان داریم بیان میکنیم. خب من غیر بقیت من روشن شد. فی کل رمزن عرض کردم متعلق به یشهد است، یشهد و حق تعالی را در کل رمزن خفی، کل رمز خفی که این رمز خفی رم یسمعه من الحق او یراه من الحق. یعنی اینطور نیست که خودش ببینه، خودش بره سراغش، خدا به او اسماع میکنه، خدا به او ارائه میدهد. و این هممون تجربه کردیم اینو، اون تا ضعیفشو. گاهی ملاحظه میکنید که خدا رو به خدا توجه میکنید، خوب دقت کنید میبینید شما نیستین که توجه میکنید، او آمده جلوی توجه شما، او داره خودشو به شما نشون میده. والله خیلی از اوقات هست که چه تلاشی میکنیم برای توجه به او، این حاصل نمیشه. ولی یه دفعه میبینید در یه اتفاقی، بدون اینکه آدم خودش تقریبا اراده داشته باشه، حالا یه اراده ارتکازی ممکنه باشه، ولی بدون اراده یه دفعه خدا پیشش روشن شد، یه دفعه یاد خدا افتاد. اونم مثلا چه یاد افتادن واضحی، پیداست خدا خود چه داره نشون میده.
ما در امور عظیمه که نیاز به گوش حقی نداریم که زیاد همین گوش و شش قلبی هم کفایت نداریم. در نوروز احتیاج اتفاقاً گوش حقی داریم، به چشم حقی داریم.
البته من اینو نگفتم، خود رموز رو باید آن بگیرید که امور عظیمه میشن رموز، چون رمز من نشانه، همه جا نشان از خدا هست. حالا من اینجوری گرفتم، رموز گرفتم، امور عظیمه گرفتم، خب درستم بود. حالا یه خورده تاکیدش کنیم، همه چی میشه رموز، هر جا نشان خدا هست. فی کل رمزن یعنی در همه چی، عظیمش و غیر عظیمش. منتها عظیم شما میگید با چشم سر میبینیم، اون با شرایط باید دیده بشه. ما میخوام بگیم شرایط هم نباشه. فرض کنید که یه ستاره‌ای که مقابل چشم هم نیست تو روز، مثلا شرایطی دیدشو نداریم، در همون وقت هم ما اشاره از او به دست میاریم، در اونم خدا رو میابیم. این عبارت جامعیه، یعنی همه چی رو شامل میشه. حالا یا به این صورت که عرض کردم رمز رو به من آن بگیرید، یا بگید که اگر در رمز هست پس در غیر رمز به طریق اولا. بالاخره عبارت عامه، اختصاص به رمز نمیده، همه جا باید خدا دیده بشه، مقصود در همه جا باید مشاهده بشه. ولی خب کلمه رمز آورده، یا رمز رو باید آن بگیرید، یا اگر رمز اون تو که من اول گرفتم خاص بگیرید، باید بگید در غیر رمز به طریق اولا. بله.
فیض از دنیا هفت که همشگی شما کنید که با توجه با مدست میده، توجه از دنیا هفت.
حالا دیگه نمیدونم اسمش رو چی بگیم، ولی همون روز که عرض کردن، یعنی حق خود چه جلوه میده. حالا شما میفهمید حق همیشه خود چه جلوه میده. بله، همون که اول عرض کردم دیگه. بله، شما چی فرمودید؟ نه یه چیزی گفتید، حالا من حرفتون تقریر کردم. ها، فیض از نایه حق همیشه است. درسته، فیض از نایه حق همیشه است و خدا همیشه در بالاخره آشکاره. ولی این که من دارم عرض میکنم خدا خودش نشون میده، حالا چطوری نشون میده؟ به قول شما همیشه آشکار که مثل خورشید که همیشه هست، خودم هست، خودش نشون میده. یعنی مانع رو از من برطرف میکنه، مانع رو از من برطرف میکنه، ولی خودش که همیشه آشکاره. یعنی اونی که من عرض کردم به اونی که شما فهمیدی فرق نمیکنه. ول وقوف علی القایه فی کل همسن، وقوف من اطلاعی در اینجا، من ایستادن نیست. قایتم مراد قایت القایاته، یعنی خداوند، نه قایت های بین راهی، قایت نهایی که همه موجودات به سمت او روانند و همه او را هدف گرفتند. انسان بر اون قایت مطلع شود فی کل همسن. اینجا دیگه ما لازم نیست توجیه کنیم که شما بحثتون در سماع چطور شهود آوردید. اینجا همس به معنی صدای یواشه، مناسبت داره با سمه. پس دیگه اون اشکال اصلا وارد نمیشه که چرا شما از سم بیرون رفتید، شهود و مطرح کردید تا ما جواب بدیم و بگیم که بیرون نرفتیم. اینجا معلومه که بیرون نرفته. هر صدای آهسته‌ای که شنیدی به یاد خدا بیفت. اما خب میدونید که صدای آهسته کنایه است. نمیخواد بگه اگه صدا شنیدی به یاد خدا بیفت چیزی دیگه اتفاق افتاده، یاد خدا نیفت. میخواد بگه یعنی در همسها هم یاد خدا باش. همسو معنا میکنند به صدایی که آرامتر است از صدای قدم. قدم ها، نه قدم با کفش. قدم با کفش که خیلی صدا داره، به خصوص اگه کفش خانومان باشه، پاشنه بلندم باشه، اون دیگه حسابی صدا داره. قدم یعنی قدم، یعنی همین قدم گوشتی، نه قدم با کفش، یعنی پاورنه. پاورنه آدم را بره چقدر صدا میکنه؟ مگر اینکه پاش به زمین بچسته وقتی بلند کردن صدا کنه، و الا صدایی نداره. همسو میگن از صدای قدم آرام تره. خب منافات نداره. همس خیلی جا هست. حالا شیطان به قول شما با همس با آدم حرف میزنه. در روز قیامت میگن انسان ها وقتی با خدا حرف میزنن به صورت همسه، یعنی اصلا جرأت این که صداشون رو بلند کنن ندارن. نه، این پیکل همسه، یعنی هر چیزی که ضعیف باشه، یعنی در ضعیف ها هم یاد خدا بیفت. بله، همس احتمال داره از رمز مخفی تر باشه. بله بله، هر چیز خفی همس بشه. بله خب عرض میکنم، بله خب همس مربوط به صوته، گاهی از اوقات توسعش میدیم. شاره هم همش صوت رو گفته، سمع رو گفته. کل صوتن خفی همسن لطیفن یسمعه، هم صوت داره هم یسمعه داره. حالی خب مسلم اینجا مراد عمومیت، اختصاص نداره. همونطور که در شهود ما عمومیت رو گفتیم، در اینجا هم عمومیت رو میگیم. دومین مقوم برای سماع خواسته وقوف بر آیت هست فی کل همسن، یعنی مطلع شدن بر قایت، یعنی قایت هر قاصدی. فی کل همسن متعلق به وقوفه، متعلق به قایت نگیرید، نگید اون چیزی که در هر همسی قایت هست، بلکه بگید بر قایت مطلع شویم در هر همسی، یعنی با شنیدن هر همسی مطلع شویم بر قایت. به ان یطلع علی جناب الحق الذی هو قایت کل قاصد، اطلاع پیدا کند بر خداوند که قایت هر قاصده. کلمه جناب آورده. حالا اگر جایی هم جناب نیامد، حتما این جناب در تقدیر هست. جناب به من آستانه است. ما خیلی تلاش کنیم اطلاع بر آستانه پیدا خواهیم کرد. اطلاع بر حق که از قدرت ما خارجه، اطلاع بر آستانه است و همینو ما توقع داریم. تازه به درجه فنا برسیم به آستانه حق رسیدیم. اگر اجازه ورود به ما بدن، تو بی نهایت غرقمون کردن، که اون وقت دیگه اون سیرمون نهایت نداره. اون سیری که از آستانه وارد میشیم دیگه نهایت نداره، چون میریم تو بی نهایت. بله بله دیگه بله دیگه باید وارد آستانه بشید. حالا تو هر جا میرید تو هر جا میرید اونجا دیگه بی نهایته. به سمت مثلا اون کمال برید یا به سمت این کمال برید، هر جا برید بی نهایت رفتید. حالا سمت ربوبی برید یا سمت الوهی برید، هر جا برید بی نهایت. خصوص برای هر نبی یه مسیری تعیین میکنه. ابن محیدین در خصوص برای نبی مسیری تعیین میکنه، بعد میگه شما ها میتونید تابع نبی باشید از این مسیر برید، تابع اون نبی باشید از مسیر دیگه برید. هر مسیرها خیلی زیاده به عدد انفاس الخلق. بله بله عیسوی المشرب، ابراهیمی المشرب تا آخر. و الذی هو غایة کل قاصد و نهایة مقصد کل طالب. اینا توضیح نمیخواد، اینا معلومه. فی کل صوت متعلق به یطلع، یطلع علی جناب الحق فی کل صوت خفی و همس لطیف که این صفت دارد، یسمعه، یعنی این سالک اون رو میشنود. هر صوت خفی که اسمعه، هر همس لطیف یعنی نرم و آرامی که اسمعه. لطیف در اینجا معنای نرم و آرامه، چون صفت صوت قرار گرفته به معنای نازک و اینها نیست. حالا نازک هم بگید ابن نداره، به همون معنای نرم و آرام. فرق بین این دو مقوم چیست؟ شهود المقصود فی کل رمزن، وقوف علی القایه فی کل همزن. از نظر عمومیت که فرقی ندارن با هم، هر دو آمن، نتیجه هر دوم یکیه. منتها همونطور که ملاحظه میکنید یکی رمز رو مطرح کرده، یکی همس رو مطرح کرده، یکی صوت رو مطرح کرده، یکی به معنی خاص اون امری که دیده میشه مطرح کرده. تفاوت هست، ولی خب از نظر عام معنی هر دو همینه که در همه چی خدا رو متوجه باشد. میتونیم یه فرق دیگه بذاریم و اونی که بگیم شهود مقدم است، وقوف نتیجه شهوده. که ما چیزی رو شهود میکنیم، بر اون چیز مطلع میشیم. بله بله، مقاومت در طول همان گاهی مقاومت در طول همان، اول به یه درجه میرسه، این مقاوم اولی است، بعد مقاوم ثانوی، بعد مخصر نتیجه، نتیجه اون دوتای قبلی. اینجا همینه، اینجا ول خلاص من تلسس تقریبا نتیجه قبلیه. من چی؟ بله، حالا رنگ باشه یا چیزای دیگه باشه، بله. در بعضی روایات هست، حالا اسم رنگو بردید، در بعضی روایات هست ظاهرن مربوط به حضرت فاطمه است که صبح در مدینه نوری به این رنگ میدیدن، در ظهر این رنگ، در بعد از ظهر اون رنگ، با رنگ‌های مختلف میدیدن نور رو. بعد حالا من شاید دقیق نقل نکردم، یه خود چون من خیلی قبل تو ذهنم یه چیزی باقیه. بعد از کتاب خصایص فاطمیه که تقریبا میشه گفت بهترین کتابی که در مورد حضرت فاطمه نوشته شده، اگرچه ناتمام مونده و نویسنده نتونسته عمرش کفاف نکرده، در اونجا اینو توضیح داده که معنی این نورا چیه، این رنگ ها معنیشون چیه، مراجعه کنید بد نیست. بله خب رنگ های مختلف دیده میشه وقتی که شخصی سلوک میکنه. قال من کل معنى لطیف احتسی قدها و کل ناطقت فی الکون یطربنی. در پاورقی شعر قبل از این رو هم نقل کرده، عبارت اینه: اصبحتو التف من مر نسیم سرا علی الریاضه یکاد الوهم یعلمونی. بعد من کل معنى لطیف احتسی قدها و کل ناطقت فی الکون یطربنی. در مصرع اول از این چهار تا مصرع اینطور میگه: وارد صبح شدم در حالی که لطیفتر بودم از عبور نسیمی که سرایت میکند و میگذرد از باغ، از روی باغ میگذره، نسیم لطیفی که از روی یک باغ عبور میکنه. من صبح کردم به این صورت در حالی که سه چیز برای من بود: یکی وهمم که مزاحم سر میشد، مزاحم شهود عقلی میشد، یولمونی من رنج میداد. دوم من کل معنى لطیف احتسی قدها. احتسی یعنی جرعه جرعه می نوشیدم، اشرب و شیئن بعد شیئن. از هر معنای لطیفی قده قده می چشیدم، نه ذره ذره به می دادند. و کل ناطقتن فلکونه یطربنی. هر گویندهی در عالم وجود مرا به طرب مینداخت. گوینده یعنی چی؟ منظور نفس ناطقه است؟ نه، اختصاص به نفس ناطقه نداره. هر گویندهی، همه موجودات عالم دارن حرف میزنن، ناطقند به لسان باطن، ناطقند و شهادت به خدا میدند. فکل ناطقتن فلکون یطربنی. تمام این نطق ناطق ها مرا به طرب بینداخت. شاید شعر سعدی اینجا مناسب باشه: خرم از آنم که جهان خرم از اوست. بله، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی همه جهان مال اونه و همه جهان از ناحیه او خرمه، منم از این جهان خرم به خاطر اون که وسیله خرم این جهان شده خرمم. یعنی دلم خوشه، یطربنی همین خرم همون یطربنی است. یعنی این تمام عالم امکان داره منو به طرف میندازه و من خرم از این عالمم که خرم از اوست. همه جهان داره در ناطق به الله تعالی است، شهادت به وحدانیت، شهادت به کمال میده. پس کل ناطقتن مرا به طرف میندازه، کل ناطقتن حتی اگر در حد همس باشه. خب اینم دوتا مقوم برای سما. سومی ول خلاص و من تلزز به تفرق. بین دوتا شاره در این کلمه به تفرق اختلافه. شارهی که ما داریم کتابشو میخونیم به تفرق متعلقی به تلزز. شارح قبلی متعلق گرفته به خلاص. شارح قبلی اینطور معنی کرده به وسیله تفرق خودت را خلاص کن. خب تفرق از چی؟ تفرق از جماعتی که باشون هش و نش داری، تفرق از لذت سماع. پس تفرق از غیر، خلاص کن خودت را به سبب تفرق از غیر. من تلزز یعنی از لذت لذتی که میبری خودت رو خلاص کن به وسیله تفرق، یعنی جدا کن خودت از اون، جدا کن از این اغیار و لذت اغیار، جدا کن خودت رو از اغیار تا از لذت اغیار خلاص شوی. اما شارحی که ما داریم که عبارتشو میخونیم تفرق رو متعلق به تلزز، یعنی خود تفرق یه لذتی داره که افراد معمولی از اون لذت بهره میبرن، یعنی با هشونش داشتن با همین کسرات، ارتباط داشتن با همین کسرات خودش بالاخره یه لذت مادی لااقل داره، یا شاید هم لذت نفسانی هم داشته باشه. این لذت ها لذت های دم دستی هستن، لذت های با مرتبه پایین هستن. این شخصی که به سماع خاص نائل میشه باید خودش رو از این لذت ها خلاص کند و به سمت لذتی که از جمع حاصل میشود سیر کند. یعنی لذت تفرق باید کنار بذاره بره دنبال لذت جمع، که از جمع که خداوند است لذت بره، از اون واحد لذت ببره نه از این کسرات. اینم تفسیری است که شارح یعنی کاشانی داره عبدالرزاق.
هر دو تفرق از خلاقه
بله. حالا در دومی تفرق یعنی خود خلائق، در اولی تفرق از خلائق. خب این حالا من گفتم مقوم سماعه، ولی میتونید نتیجه بگیرید. اون شاید اصلا هر سه این عبارت رو بتونید نتیجه برای سماع خاصه بگیرید، یعنی سماع خاصه اثرش این است که انسان به این درجات میرسه. این درجه اخیر اینه، انسان از لذت تفرق خلاص میشه و به لذت جمع نائل میشه. حالا چطوری به لذت جمع نائل میشه؟ تمام کونهایی رو که کون امکانی هند که متفرقند متکثرند، اینا رو همه رو رها میکنه و به این کونها حتی کون خودش بی توجه میمونه، فقط تمام توجهش رو معطوف مکون میکنه. اون وقت این شخص از تفرق خلاص شده یا از لذت تفرق خلاص شده و به لذت جمع نائل شده. شخص وقتی در کسرات و از کسرات لذت میبره، مثلا فرض کنید که تو یه باقی داره تفرج میکنه، کارم به خدا نداره، درسته میدونه این باغ رو خدا خلق کرده ولی الان توجهش به خدا نیست، گلها رو میبینه، درختها رو میبینه، میوه ها رو ملاحظه میکنه، جریان آب رو نگاه میکنه، همه اینا زیبا هستن، حیواناتی که دارن میخونن، حیواناتی که موجودن اونجا، همه زیبا و یه لذتی داره برای آدم، اونتا لذت تفرق. حالا این آدم از این مرحله بالا میره، میرسه به درجه‌ای که جمیل مطلق رو میبینه، زیبایی مطلق میبینه. این دیگه پیداست که اون لذت قبلی رو اصلا لذت نمیبینه. وقتی جمیل مطلق رو بینه دیگه بقیه رو لذت نمیبینه، بقیه یه ترشحی از جمال دارند، شاید هم بتونیم بگیم ترشحی از تنزل جمال دارند و خب بالاخره با این ترشحی که دارن لذت بخشند. وقت آدم بره اصل و اساس جمیل رو ببینه، پیداست که اصلا حاضر نیست هیچ وقت این لذت تفرق رو با اون لذت جمع عوض کنه. خب حالا این وقتی از لذت تفرق خلاص میشه چه اتفاقی برش میفته که لذت جمع براش حاصل بشه؟ ایشون میفهمد یسمع من الحق یک، بالحق دو، فی الحق سه، با یه فاصله ای للحق چهار. از جانب حق ببینید، میره جمال اله رو مشاهده میکنه، جمال اله رو مشاهده میکنه، از جانب حق یعنی خدا بهش نشون میده، خدا خودشو به اون نشون میده، پس این مشاهده از جانب حقه. بالحقه یعنی با چشمه که چشم خلقیه نمیبینه، با چشم حقی میبینه. فل حقه یعنی اون چه میبینه در باره حقه، یعنی کمالات حقو میبینه، جمال و جلال حقو میبینه. ولل حقه به هدف رسیدن به حق در این کار میکنه. پس هم من الحقه یعنی از ناحیه حق این مشاهده و این تلذذ حاصل شده، چه حق داره خودشو نشون میده، بل حق یعنی به وسیله اون مدرک حق، حقیه نه مدرک خلقی، گذشته از این فل حق یعنی درباره حق داره میشنوه نه درباره این باغ و میوه و حیوانات، یعنی داره حرفی میشنوه چیزی میبینه که همه مربوط به حق هست. و لل حق یعنی به هدف وصوله الى قایت القایات. خب پیداست چیزی که چهار تا ارتباط با حق داره به این بیانی که گفتیم، بالاخره میشه لذت بخش و این لذت لذت جمعه، یعنی لذت دیدن واحدی است که در کسرات است و این قوی تر از لذت کسرات است، چون ببینید یکیست که توی کسرات جمع شده، اونم تازه حقیقت کسراته و این یکی تمام اون لذت کسرات رو در خودش دارد، اون هم تازه لذت کسرات در بقیه حالت رقیقه داره در این حقیقته. خب پیداست که این لذت جمع خیلی بالاتره و انسان اگر این لذت جمع رو بچشه از لذت تفرق خلاص میشه، دیگه هیچ وقت به سمتش نمیاد. به همین جد میگن کسانی که به جنت اللقا رسیدن به اون جنت های مادی توجه ندارن، نه جنت مادی در اختیارش، در اختیارش نیست، در اختیارش هست ولی به سمت اونها نمیره. تو دنیا هم اگر کسی به درجه فنا برسه دیگه بر نمیگرده، منتها خب وظیفه داره برای این که کامل کند خلق رو، وظیفه داره برگرده که بقای بعد الفنا پیدا کنه، ولی کسی که فانی شد دیگه حاضر نیست برگرده. این بقای بعد الفنا طبق وظیفه است، ولی این آدم تو همون فنا ادامه میده تا آخر. ای لا یلتزو به تفرق، ببینید به تفرق متعلق گرفته تلزوز، لا یلتزو به تفرق، دیگه لذت از تفرق نمیبره. چرا؟ چون موفق شده لالتزازهی بالجمع، چون لذت از جمع میبره دیگه لذت از تفرق نمیبره، لذت از تفرق برایشون چنان جذاب نیست. حیث و یسمع من الحق، چون از جانب حق داره میشنوه، بالحق با سمع حق شد حقی داره میشنوه نه با سمع خلقی، فلحق یعنی در باره حق داره میشنوه. این فلحق رو تفسیر میکنه قبل از این که للحق رو که چهارمیه بگه، بین این دوتا فلحق رو تفسیر میکنه. این فی وصف جمالهی و جلالهی و کماله، فی هم به معنی درباره، درباره اوصاف جمالی و جلالی و کمال خدا داره فکر میکنه، داره میشنوه، فکر میکنه، میابه. ولی الحق یعنی با هدف قرار دادن حق، این کار رو برای حق میکند. الذی هو قایت القایات، فلا یبقى للتفرق اثر، ایشون از ریشه پاک میکنه مسئله رو، میگه اصلا به اون کسرات و تفرقات اصلا توجه نمیکنه که لذت اونا رو درک بکنه، بعد لذت اونا رو در مقابل لذت خدا رها بکنه. اصلا اینطور نیست که بتونه درک بکنه اون کسرات رو تا بعد به لذت کسرات برسه، بعدم به خاطر یافتن لذت جمع لذت کسرات رو رها کنه. اصلا این اتفاقات نمیفته، اون از همون اول اثری در خودش نمیبیند برای توجه به کسرات. فلا یبقى للتفرق اثر یلتزبه، وقتی به جمع رسید دیگه برای تفرق اصلا نشانی باقی نمیماند که این شخص به اون نشان لذت ببره یا به اون تفرق لذت ببره. لتلاش الکونه و فنایی، تلاش یعنی لاشه شدن. فلا یبقا توضیح خلاصه، توضیح برای خلاص دیگه، خلاص می شود به این صورت. فلا یبقا للتفرق یعنی وقتی به جمع رسید از لذت تفرق خلاص میشه. چطوری از لذت تفرق خلاص میشه؟ آیا با تفرق سر و کار داره لذت نمیبره؟ یا نه اصلا تفرقی نیست پیشش تا لذت بره؟ ایشون میگه دومیه، اصلا تفرقی رو نمیبینه که بخواد لذت از تفرق ببره. بله تفرق ببینه، تفرق یه لذت خاص خودشو داره، ولی این شخص اصلا تفرق رو نمیبینه که بخواد لذت ببره، تمام سرگرم جمعه. لتلاش الکون و فنایی، تلاش یعنی لاشه شدن، فنا عطف تفسیر بر تلاشیه، چون کون تلاشی و فنا پیدا کرده پیش او. کون یعنی حتی خودش، همه کسرات، همه کسرات پیشش تلاشی فنا پیدا کردن. از کجا تلاشی فنا پیدا کردن؟ به تجلی المکون، چون مکون خودش نشون داده. وقتی مکون خودش نشون داده باشه دیگه کونی باقی نمونده، کون متلاشی شده، فانی شده، کونی باقی نمونده که لذت از کون باشد، لذت از کون ببرد. شهودی ترکل کله اندی محبنون، فمالی ولل کونین حسب المکونون، حسب المکونون. ترکل کل مفعول شهوده، شهودی مصدر است و فاعلش، ترکل کل مفعوله. این که من میابم که کل ترک شده، خودم میابم که کل ترک شده. این شهود پیش من محون خاره، ارزشی نداره که من بیام کل رو ترک بکنم. فمالی ولل کونین، من به کل کاری ندارم. کونین یعنی وجود دنیای آخرتی. و موجودات دنیا و آخرت هست فی المکون، من مکون برام کافیه، کاری به کونین ندارم. اگرم ترک کردم کونین را، این شهود ترکم پیش من ارزش نداره. و این ازن در این هنگامی که یسمع من الحق بالحق فی الحق للحق قد خلص من الکذب الغیر، خالص شده از این که از غیر خدا، خلاص شده از این که از غیر خدا لذت ببره. فیتفرق عن الجمع، حتما به فتح قاف بخونید، نتیجه الکذب الغیر. این آدم خلاص شده از لذت به وسیله غیر، که نتیجه و خاصیت لذت بلغیر تفرق عن الجمعه، یعنی حتی ان یتفرق عن الجمع، لذت به غیر ببرد و به خاطر لذت به غیر بردن از جمع جدا شود. این یه مصیبتیه، این شخص سالک از این مصیبت خلاص شده. چرا دیگه التزاز به غیر نیبرد؟ چرا خلاص شده؟ این لمتنا دلیل خلاص است. چرا خلاص شده از لذت بالغیر؟ لمتنا وجود الغیر فی شهوده، در شهودش اصلا غیر وجود نداره، بلکه حتی ممتنع وجوده. خب چنین شخصی به غیر توجه نداره تا بخواد لذت‌های مربوط به غیر رو داشته باشه، و این لذت‌ها او رو از جمع جدا کنه، متفرق کنه. پس به سمت جمع میره و لذت از جمع میبره و به تفرق هم توجهی نداره، خلاص میشه از تلذذ حاصل از تفرق. ادامه بدم یا بذاریم بقیه رو برای خواست و خواستا؟ ما فعلا به همین خواست اکتفا کنیم، دلمون خوش کنیم، تا حالا جلسه بعد به خواست و خواست برسیم. باشه انشالله، بعدا انشالله میشیم خواست و خواست.